رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند،
صبحتون بخیر و به مجله بامدادی ما خوش آمدید.
این نشریه مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من کیوم مرسیاتو
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید خوسی میقیانپور برایتون معرفی میکنیم. امروز شنبه 26 اپریل سال 2008 میلادی است.
مجله بامدادی با نشریه فشرده اخباری جهان شروع می شود و در نزد میکروفون همکاری ما طاهری سفر.
روز جمعه در شهر دوشنبه نشستی مشترک پلاته های بالایی و پایانی پارلمان تاجیکستان برگزار شد. رئیس جمهور امام علی رحمان که باری اول پس از بحران بی سابقه انرژی در زمستان امسال پیام سالانه‌اش را به پارلمان ارائه کرد، از مقامات رسمی خواست تا نشان دهنده های برنامه رشد اقتصادی کشور را بازنگری کنند، زیرا اجرای آن به حکومت میسر نخواهد شد. به گفته امام علی رحمان، زمستان قهرتون و بحران بی سابقه انرژی به اقتصاد تاجیکستان حدود 900 میلیون دلار زیان رسانیده است. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. حکومت ایالات متحده میگوید باوری قطعی دارد که کره شمالی با سوریه در ساختن ریاکتور اتمی کمک کرده است که برای هدف‌های صلح‌آمیز پیش بینی نشده بود. کاخ سفید این را یک تحولات خطرناک و بی‌ثبات کننده برای جهان خواند. اما سفیر سوریه در آمریکا ایماد مصطفی گزارش‌ها دایر به ریاکتور اتمی در کشورش را رد کرد و آنها را یک خیال پردازی و یا فانتزی نامید. پیشتر از بیانیه حکومت آمریکا، مقامات خدمات جاسوسی این کشور و این کشور به وکیلان مردمی ایالات متحده دایر به تاسیسات اتمی سوریه گزارش دادند که این تاسیسات را اسرائیل سال گذشته با ضرب موشک خراب کرد. مقامات چین در صدد ملاقات با نمایندگان دلای لاما رهبری روحانی بودایان تیبت هستند. بنا به اطلاع خبرگزاری رسمی چین سینخوا، ملاقات مذکور در روزهای نزدیک برگزار خواهد شد. دلای لاما از آمادگی چین برای گفتگو با نماینده‌هایش استقبال کرده است. حکومت چین دلای لاما را به برانگیختن آشوب‌های چند پیش در تیبت متهم می‌کند، ولی حکومت تبعیدی تیبت میگوید که خود مقامات رسمی چین این آشوب‌ها را برانگیختند تا بهانه برای سرکوبی تیبتیان ناراضی در منطقه پیدا شود. از زمان آشوب‌ها جامعه بین المللی حکومت چین را تحت فشار قرار داده است تا با دلای لاما مذاکرات کند. مقامات بهداشتی عراق میگویند در جریان درگیری‌های شب پنجشنبه میان شبه نظامیان شیعه مذهب و نیروهای آمریکا و حکومت عراق در شهرک صدر بغداد دست کم 11 نفر کشته و بیشتر از 30 تن دیگر مجروح شدند. برخوردها در این منطقه بغداد از آخرهای ماه مرد از زمان امر نخست وزیر نوری المالکی برای سرکوبی شبه نظامیان مسلح تا کنون ادامه دارد. و بنا به خبر دیگر، نظامیان آمریکا از مخفیگاه در عراق سلاح‌های تولید ایران را پیدا کردند. روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات آمریکا نوشته است که این سلاح‌ها در دو ماه گذشته در ایران استحصال شدند. حکومت ایران ادعاها دایر به تامین شورشیان عراقی با اسلحه را رد می‌کند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. مقامات تاجیکستان میگویند که قصد دارند قیمت نیروی برق برای اهالی را یک مرتبه افزایش دهند. شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک گفت تروفه های نوی فروش برق تهیه و برای بررسی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است. شریف خان سمیف قیمت های حاضره نیروی برق را پست و برای شرکتش زیان آور نامید. تاجیکستان که اساسا نیروی برق آبی را استفاده می کند در فصل سرما قادر به تولید نیروی برق کافی برای مردم نمی باشد. بر اثر ترکش در داخل یک اوتوبوس مسافربری پرادم در حاشیه پایتخت شریلانکا دست کم 16 نفر کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. مقامات رسمی گروه جدایی‌خواهی ببرهای تامیل را مسئول این حمله نامیدند که این گروه خواهان تأسیس کشوری مستقل در شمال و شرق شریلانکا میباشد. برخوردهای میان نیروهای حکومتی و ببرهای تامیل از ماه انور شدت گرفته است، چون در آن زمان حکومت از سازش آتش‌بسی 6 ساله با ببرهای تامیل دست کشید. و آخرین خبر این است که بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت که اشانبوی قادربیکوف که روز 24 مارس سال 2005 چند ساعت رئیس جمهور قرقیزستان بود، با اتهام سوء استفاده از منصب و اداره نادرست بازداشت شده است. این سیاستمدار در گذشته از متفقان رئیس جمهور فعلی قرمانبیک باقیف و چند مدت رئیس آژانس معماری و ساختمانی قرقیزستان بود.
تشکر طاهر سفر بود با تازه‌ترین اخبار جهان تا این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی را با رویدادهای تاجیکستان شروع میکنیم. انیخترش با پیام سالانه رئیس جمهور امام علی رحمان که در نشست مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان دو پلاته پارلمانی کشور قرائت شد. این پیام در حال ایراد گردید که مردم تاجیکستان تا هنوز دهشت زمستان بی سابقه سرد و بی برخی طولانی ترین در سالهای اخیر را از یاد نبردند.
از سوی دیگر مردم در روبروی مشکلاتی از این هم سنگین تر قرار دارند و شاید برخی امسال به گرسنگی نیز مواجه شوند. شاهدی آن بودیم که قیمتی مواد آذوقه تا این ماه‌های اخیر خیلی بالا رفت و اقتصاددان‌ها از حالا حدس می‌زنند که نرخ این مواد در تاجیکستان باز هم افزایش خواهد یافت، زیرا سرما حاصل بسیار نوع‌های زراعت و باغ و تاکزار کشور را از بین برده است. با گفته متخصصین امسال شاید قیمت آرد و گندم هم در تاجیکستان افزایش بیابد و طبیعی است که این همه بر روزگار مردم به تاثیر نخواهد ماند.
بله کیومرس، و اکنون چگونه حل کردن این مشکل سنگین و جلوگیری از پیامدهای نامطلوبی آن بیشتر از حکومت وابسته است که از کدام راه ها میتواند جمهوری را از بحران فعلی بیرون بکشد؟ زمنان همکار ما میرزا نبی خالقزاد زمنی روای پیام رئیس جمهور در تالار حضور داشت و از او میخواهیم که درباره نکات اصلی پیام و فضای این نشست و اظهار نظرها در پارلمان صحبت کند. میرزا نبی؟
بله بله، تشکر. پیام آقای رحمان اصلا روی دو نکته اصلی جنبست می شود، یکی این سیاست داخلی تاجیکستان و دیگری سیاست خارجی تاجیکستان برای سالهای مثلا 10 سال بعد. راجع به سیاست داخلی تاجیکستان آقای رحمانو بیشتر تمرکز روی وضع اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان داشت، چون که شما خوب می دونید که این زمستان گذشته ضربت خیلی هم سنگین به وضع اقتصادی تاجیکستان رسانید و به قبل آقای رحمانوف که در این پیامش گفت بیش از 2,900,000,000 سامانی به تاجیکستان ضرر رسانیده شده است، هرچند که سازمان های مثلا بین المللی در نشست خبریشون در دوشنبه گفته بودند که تقریبا $500,000,000 است ضرری که به تاجیکستان در این زمستان رسانیده شده بود. بر علاوه این آقای رحمان روی استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2015 و استراتژی پس یعنی کاهش دادن سطح کم بضاعتی برای سالهای 2007 و 2009 که گفت که چندین سندی هم قبول شد و باید تاجیکستان تا این سالها به این حد یعنی که پایین بردن کم بضاعتی در کشور موفق شود. و نکته دیگری و خیلی هم مهم اما خیلی نو بود که در پیام‌های پیشینی اون گفته نمی‌شد، مسئله بهره برداری از کان‌های و از ذخایر اورانیوم تاجیکستان می‌باشد که به قبل آقای رحمان 14% ذخایر اورانیوم جهان در تاجیکستان بوده است و آقای رحمان از وزارت صنعت این کشور و هم از نهادهای اقتصادی دیگر این کشور دعوت به عمل آورد که کنسپسیونی مخصوص جهت بهره برداری از ذخایر اورانیوم در تاجیکستان آماده کنند و هر چه زودتر تاجیکستان روی این مسئله گام بردارد. بله، یک نکته برای ما عجیب این بود که تمام اون برنامه و طرحهایی که آقای رحمانوف برای سالهای بعد و برای 10 سال بعد یا 5 سال بعد میگفت همشون بر اساس این بود که اگر مبلغ گذاری خارجی به دست تاجیکستان بیاد، زیرا اون نکاتی که آقای رحمانوف تاکید میکرد که باید خود تاجیکستان هم در این را از بودجه تاجیکستان که دوچار کسر باید مبلغ های آماده کند و جمع بیارد و جهت هم بنیاد نیروگاه های خرد و کوچک و بزرگ و هم جهت خصوصا نیروگاه اساسی که چند سال اخیر بحث رو ادامه دارد، نیروگاه آبی و برقی راغون، این هم گفت که حالا تاجیکستان آمادگی دارد که تا 100,000,000 سامانی از بودجه کشور برای بنیاد یا که تعمیر منبعده راغون به دست بیارد از بودجه کشور، اما گفته نشد که چگونه و با چه راهی از بودجه این مبلغ به دست می آید و از طرف کدام نهادهای دولتی این مبلغ جمع آوری می شود.
بله میرزا نبی، در دالان‌های پارلمان درباره این پیام چی ها می گفتند؟
وقتی که ما با دپوتات ها صحبت میکردیم در تنفس در دالان ها و صحن پارلمان، هم وزیرها و هم دپوتات ها و هم ژورنالیست هایی که اونجا دعوت شده بودند خیلی گپ های عمومی میگفتند در رابطه با پیام آقای رحمانوف، اما یک نکته معین و مشخصی که کدام پهلوی پیام آقای رحمانوف در این سال جالب بود و واقعا هم برای بهبود و پیشبرد کشور میتونن مساعدت کنند نمیتونستن یک مثال مشخص دارن بجز اینکه استفاده از ذخایر اورانیوم، این نکته بود. و اما بعضی از دپوتات ها میگفتن که یکی از سیاست اصلی آقای رحمان این بود که باید سیاست کادری تاجیکستان در پیام امسالی آقای رحمانوف هم اشاره میشد و تاکید میشد، اما در رابطه به این اصلا هیچ حرفی گفته نشد. زیرا شما خوب یاد دارید، هممون یاد داریم که در مجلس عمومی جمهوری تاجیکستان آقای رحمانوف چندین از مسئولان نهادهای انرژی تاجیکستان آگاهی داده بود که در ظرف 6 ماه آینده اگر اینها اصلاح نیابند اونها از کار باید بروند، ولی در این رابطه هم آقای رحمانوف اصلا هیچ اشاره نکرد و ما امروز طبق گزارش هایی که میرسند هنوز هم محدودیت بربر در ناحیه های دوردست تاجیکستان وجود دارد. در رابطه با سیاست خارجی تاجیکستان که نکته دیگری اصلی سخنرانی آقای رحمان بود، این سیاست خارجی تاجیکستان همکاری با کشورهای خارجی، با کشورهای همسایه منطقه، با کشورهای غرب و آمریکا و دیگر، و آقای رحمان هر لحظه تاکید میکرد که امروز طرحهای اصلی تاجیکستان در دست ایران میباشد و ایران هم شریک اصلی استراتژی تاجیکستان به شمار میاد و در قطار فهرست کشورهایی که نام برد اون اصلا روسیه، چین و ایران را به زبان آورد. اما در پیام‌های پیشینی اون و در سخنرانی پیشینی آقای رحمان ما شاهد بودیم که اون آمریکا و کشورهای دیگری اروپا را نام می‌برد، ولی در این ابعاد آقای رحمان در رابطه به این هیچ اشاره نکرد. یعنی بعد ما با کارشناسا صحبت می‌کردیم، اونها می‌گفتن که واقعا در این ابعاد یک کمی آقای رحمان یک سیاستی غرب‌گریزی را پیش کرده است که بیشتر تاکید دارد به ایران و چین و روسیه. همطور که من پیشتر گفتم، وقتی ما در دالان‌ها با دپوتاتای اینا صحبت میکردیم، اونها بیشتر از اورباد و زنده‌باد صحبت میکردند و از سخنرانی آقای رحمانوف خیلی هم متاثر بودند، ولی همچنان که گفتم یگان نکته درست پیش نمی‌آوردند. اما در تالار وقتی که آقای رحمانوف هر جمله که به زبان می‌آورد تقریبا به دنبال اون اونها کفکوبی‌های دور و دراز میکردند، ولی برای چی؟ وقتی که ما سوال میدونیم که این کفکوبی ها هم برای چی بودن، اونها نمیدونستن که چی بگویند، فقط میگفتن نه این سخنرانی بهترین سخنرانی است و تنها ما اگر این حرفایی که آقای رحمانوف گفت اجرا شوند و تطبیق شوند، واقعا تاجیکستان میتونه که در یک ده ساله بعد رشد کند و برابر با کشورهای مثل قزاقستان و کشورهای دیگر اروپا برابر شود. سید قاسم
و خب میرزا نبی، یک موضوع خیلی مهمی که امروز در سرتاسر جهان مطرح میشد، این موضوع بالا رفتن قیمت مواد آذوقه و نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام جهان است و امکانی با گرسنگی مواجه شدن چند کشور. و ما میدونیم که سازمان ملل متحد از جمله تاجیکستان هم به قطار آن کشورهای شامل کرده است که میتواند امسال مردمش با گرسنگی مواجه شوند. بگویید که در پیام رئیس جمهور به این نکته آیا اشاره شده بود؟
میدونید آقای رحمان واقعا در رابطه به این مسئله تاکید کرده بود و گفته بود که در جامعه امروز در مقیاس جهان ما میبینیم که نرخ گاز و نفت و این چیزها به طور اون تاکید کرد که به طور مصنوعی، یعنی به طور مصنوعی بالا برده شده ایستاده است و این البته تاثیر به کشورهای فقیر مثل تاجیکستان را دارد. از این رو آقای رحمان از نهادهای اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان دعوت به عمل آورد که جهت صرفه‌کاری از حساب برق، از حساب گاز و دیگر چیزها باید زندگی مردم درست کرده شوند و باید هر چه زودتر اقلا نیروگاه های کوچک در تاجیکستان براه مونده شود تا اینکه زندگی مردم بهتر کرده شوند. ولی یک برنامه مشخص جهت جلوگیری از مثلا پیش آمدن و رو به بالا نهادن گرسنگی و سطح گرسنگی در کشور، اینطور اشاره های مشخص آقای رحمان نداشت.
تشکر میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه بود که از دیده و شنیده های اشب در تالار پارلمان تاجیکستان صحبت میکرد که آنجا امروز رئیس جمهور امام‌علی رحمان پیامی سالانه خود را قرائت نمود.
سید قاسم، ارائه پیام های پرزیدنت ای چند سال اخیر به حکم انعنه وارد شده است و اما ایده از کارشناسان هم بعد از تحلیل آنها میگند که متن ها از یک سال تا سال دیگر تغییر جدی نمی بینند و بعضا در آنها فقط ارقام عوض می شود و خلاص. پیام امسال ضمناً در یکی از مشکل ترین سال ها در تاریخ استقلالی تاجیکستان ارائه شد و اما از پیام های گذشته چی فرق داشت و کدام نکته و طلب های پیام سال گذشته تا امسال تطبیق شده و مقامات در اجرای کدام مشکلی ها کاهلی کردند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
من سپارش میدیم برابران وزارت و اداره‌های مربوطه که از پگاه کنسپسیه از خودکنی این محصولاتی که معدن استراتژی را تا تهیه کرده با حکومت پیشنهاد کنیم.
پاره از پیام سالانه امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی کشور را میشنیدید که بر ضرورت بهره برداری از معادن طبیعی تولید کننده نیروی برق در کشور تاکید میکرد. پرزیدنت رحمان گفت در حالی که 14% ذخایر اورن جهان در زمین تاجیکستان محفوظ است، استفاده نکردن از آن بر ضرر رشد اقتصاد کشور خواهد بود. این هم در حال است که اقتصاد کشور به علت بروز بحران انرژی در زمستان امساله به تایید رئیس جمهوری حدود 3 میلیارد سومانی ضرر دیده است. اما برخی از کارشناسان و تحلیلگران با تحت شبهه گذاشتن درستی حجم ضرر زمستان امساله، همچنین تاکید ضرورت استفاده از ذخایر اورن برای رهایی از بحران انرژی از سوی رئیس جمهور را یک تدبیر اجرا نشدنی ارزیابی کردند و از سوی دیگر به تاکید کارشناسان این نکته گزارش رئیس جمهوری به مثل برخی از نکات پیام‌های سال‌های پیشین رئیس جمهوری خواهد بود که دلایل اجرا نشدن آنها تحلیل و برای جامعه کشور توضیح داده نمی شود. رجب میرزا یک تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید که جامعه این توقع را داشت که سببهای پیش آمدن بحران انرژی امساله و راههای برطرف کردن آن در پیام رئیس جمهوری انعکاس می گردید. اما رئیس جمهوری در این مورد تقریباً که چیزی نگفت، ولی میگوید آقای میرزا او در تعجب است که اگر کشور به این مقدار خسارات برداشته که مبلغ آن تقریباً در حدود بودجه سالانه برآورد شده است، از چه راهی میتوان بر معاش و نفقه افزود.
پیام این سال یک نوع حساباتگونه حکومت در مزی حکومت، ولی پلاها یا سالهای زیادی را از خود حضمان باقی گذاشت. مثلا اینکه سببگار اصلی زمستانی بسیار مشکل این سال کی بود؟ اینکه مثلا حکومت در نزد همین گونه بحران ها دچار ضعف می شود، باید حتما مسئله استعفای آنها را مطرح می شود. برای این کی گناهکار است؟
به عقیده شاکرجان حکیم استاد دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه، پیام امساله رئیس جمهوری از پیام های قبلی آن تقریبا تفاوت نداشته است.
در خصوص جاری کردن اصلاحات کادری، خصوصا در انتخاب و جابجا گذاری آنها حرفی گفته نشد. در پیام سالهای گذشته بعضی وظیفه ها در نزد منصبداران مشخص و ساختارهای مختلف مقامات حکومت دولتی گذاشته شده بود، اما تا چه اندازه مسئولین با مسئولیت خاصه به این سفارش های رهبری سیاسی دولت مناسبت کردند چیزی گفته نشد که این باعث تاسف است.
رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش از تأسیس مرکز در نزد ماموریت خود خبر داد که اجرای قوانین قبول شده از سوی پارلمان را نظارت میکرده است. اما به عقیده محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور، این تصمیم پرزیدنت برای رشد کشور و رعایت توازن قدرت در شاخه‌های حاکمیت سودمند نخواهد بود.
تأسیس یک نهاد دیگر همچون نهاد نظارتی و به اصلاح مانیتورینگ روان قانونگذاری کشور در نزد دستگاه رئیس جمهور، من فکر میکنم که شاید چندان نتیجه نیاید. بهترش اون است که خودی چنین صلاحیت رو به مجلس نمایندگان داد که روند اجرایش قانونگذاری ها و نظارت از بالای اون رو خودی پارلمان که نهاد قانونگذار است خودش نظارت کند.
ضمناً این هفتمین پیام امامعلی رحمان به حیث پرزیدنت تاجیکستان به مجلس عالی کشور است که همساله در ماه اپریل صورت میگیرد. در این پیام ها سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان، برنامه و طرح های دولت برای آینده نزدیک و دور معرفی می شود، ولی به باور کارشناسان بیشترین نکات این پیام ها در روی کاغذ باقی می مانند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاهی بود به پیام های سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان. شنونده ارجمند، این و دیگر گزارش های مجله شامگاهی ما در سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. حکومت ایالات متحده با اطمینان کامل میگوید که کره شمالی با سوریه در بنیاد ریاکتور هسته‌ای کمک کرده است. کاخ سفید این را یک تحولات خطربار خوانده است که میتواند به نظم و ثبات در جهان خلل وارد کند. اما سفیر سوریه در ایالات متحده ایماد مصطفی گزارش مقامات کشف آمریکا درباره بنیاد ریاکتور هسته‌ای در کشورش از سوی متخصصان کره‌ای را رد کرده آن را بافته تخیل نامید. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
ضمن بیانیه رسمی روز پنجشنبه حکومت آمریکا گفت سوریه تا روز 6 سپتامبر سال گذشته پنهانی ریاکتور اتمی می ساخت که این ریاکتور قادر به تولید پلوتونیوم بود. سخنگوی کاخ سفید دانا پیرینو گفت ریاکتور در محل بیابانی القبار بر اثر حمله هوایی اسرائیل ویران شد. با گفته او حکومت سوریه کوشش کرده است تا تمام شواهد موجودیت ریاکتور را پنهان کند. که این کار به قول دانا پیرینو اعتقاد حکومت آمریکا در بحث صلح‌آمیز نبودن آن ریاکتور را تقویت داد. پیشتر از این بیانیه حکومت آمریکا مقامات عالی رتبه اداره جاسوسی ایالات متحده یعنی CRU از جمله رئیس این اداره مایکل هایدن دایر به تاسیسات هسته‌ای سوریه با وکیلان مردمی ایالات متحده گزارش دادند. آنها در حضور وکیلان نوار ویدیویی را به نمایش گذاشتند که از داخل تاسیسات اتمی سوریه و پیش از حمله اسرائیل برداشته شده است. خدمات جاسوسی آمریکا بعضی از نوارها را در اختیار خبرنگاران گذاشت.
طرح تاسیسات و محل بیانگر آن است که سوریه می‌خواست آن را به طور مخفی نگه دارد. سوریه زود اقدام کرد تا فعالیت‌های اتمی‌اش را پنهان نماید و بنای ریاکتور را ویران و زیر خاک کرد و تجهیزات لازمه را نیز از آنجا بیرون برد. این اقدام ها احتمالاً به خاطر پنهان کردن خرابه های ریاکتور از چشم ناظران بین المللی بود و آن به هدف های صلح‌آمیز اتمی سازگار نیست.
مقامات خدمات جاسوسی آمریکا همچنین عکس های را نشان دادند که به گفته آنها ثابت میکند که در داخل آن محل مخفی شهروندان کره شمالی کار میکردند. در این نوار همچنین عمارتی به چشم میرسد که به گفته مقامات آمریکا به ریاکتور هسته ای یونبیان کره شمالی نهایت مانند است.
با توجه به همسانی ترتیب لوله های عمودی بالای ریاکتور سوریه از طرف چپ و ریاکتور تولید پلوتونیوم کره شمالی از طرف راست، ما نتیجه گرفتیم که ریاکتور سوریه در حجم و قدرت با ریاکتور مذکور کره شمالی برابر است. تنها کره شمالی در ظرف 35 سال گذشته چنین ریاکتور گرافیتی با گاز سرچونده را ساخته است.
مقامات ایالات متحده میگویند که ریاکتور هنوز سوختی هسته‌ای نداشت و آن تا ماه آگوست سال 2007 برای فعالیت آماده میشد. دانا پیرینو سخنگوی حکومت آمریکا گفت سوریه باید ثابت کند که فعالیت‌های غیر قانونی هسته‌ای نداشته است و همچنین گفت این تحولات نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی بیهوده از فعالیت‌های اتمی ایران نگران نیست. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی گفت این سازمان ادعاهای آمریکا را جدی می‌گیرد و درستی آن را نیز تحقیق می‌کند. محمد البرادعی همچنین دولت آمریکا را تنقید کرد که اطلاعات دایر به برنامه‌های اتمی سوریه را تا کنون پنهان داشته است. اما ایماد مصطفی سفیر سوریه در آمریکا گزارش ایالات متحده را رد کرده و ضمن صحبت با تلویزیون CNN گفت آن اطلاعات فانتزیا و یا خیال پردازی است. با اشاره به عراق ایماد مصطفی گفت آمریکا در بافتن مدرک و دلیل ها دایر به فعالیت های اتمی کشورهای دیگر تجربه دارد. کره شمالی در گذشته خبرها دایر به ارسال فناوری های اتمی به سوریه را رد کرده است. بر اساس سازش شش جانبه در ماه فوریه سال 2007 کره شمالی عهد داد که از برنامه های اتمی خود دست میکشد و تمام اطلاعات دایر به ارسال فناوری های اتمی به کشورهای دیگر را نیز افشا میکند. اما به گفته دولت آمریکا کره شمالی با وجود مهلت مقرر شده تا 31 دکمبر سال گذشته همه اطلاعات را افشا نکرده است که این یک مانعه در راه مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح های اتمی کره شمالی است.
نگرانی ها از بنیاد ریاکتور هسته‌ای در سوریه از سوی متخصصان کره شمالی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه مجله شمگاهی رادیو آزادی را میشنوید و گزارش ها از تاجیکستان. اخیراً شرکت برق تاجیک به حکومت کشور پیشنهاد کرده است که قیمت فروش برق برای اهالی را افزایش دهد. مقامات این شرکت میگویند در حال حاضر یک گروه کاری از برق تاجیک به آماده نمودنی طرح یا مکانیزم افزایش نرخنامه فروش برق مشغول است. گفته می شود در صورت پذیرفته شدن این پیشنهاد شرکت برق تاجیک از سوی حکومت تاجیکستان، قیمت فروش برق یک برابر افزایش خواهد یافت و این هم در حالی است که تاجیکستان گرفتار بحران انرژی است و تا کنون به صورت رجبندی برای ساکنانش برق می دهد. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک گفت این شرکت تعرفه‌های جدید فروش برق را برای تصویب به حکومت تاجیکستان ارائه کرده است. در صورت تایید این تعرفه‌ها از جانب حکومت تاجیکستان، فروش برق به اهالی به سر هر کیلووات از شش ماهه دوم امسال به مبلغ 1.3 سنت آمریکایی صورت خواهد گرفت. آقای سمیوف سبب چنین اقدام را در مشکل مالی شرکت برق تاجیک عنوان کرد و گفت با قیمتی که فعلا برق فروخته می شود، امکان تجدید سیستم برق رسانی و افزایش اقتدار نیروگاه ها وجود نخواهد داشت. از جانب دیگر افزود و طرح های سرمایه گذاری نیز برای تجدید این سیستم ها افزایش قیمت نیروی برق را تقاضا می کنند. آقای سمیوف گفت
اگر ما برق قیمت نکنیم، ما آینده به مردم خدمت رسانده نمیتونیم. امروز تمام مواد هایی که با برق تامین میکنند کشور همش بیرون از کشور میبیاد. امروز روز اومده ای که ما باید همه اونا را نو کنیم. ما نو کنیم، زریزگاه را نو کنیم. ابرودونی امروزه که این ابرودونی که در شرکت ما هست، ابرودونی سال 60 است. 12000 آدم کار میکنند. معاش ناچیز میگیرد که ما کادر را باید داده ایستادیم، کادر رفته ایستادن. برای همین ما در لازمه که ما تعرفه را سر نو بینیم.
رئیس شرکت برق تاجیک تاکید کرد تاجیکستان در پسا شوروی تنها جمهوری است که با ارزان ترین قیمت برق خود را به فروش میگذارد. رئیس شرکت برق تاجیک همچنین به موضع جانب تاجیکستان که گفته است بدون مشوره با هر کشور دیگر ساختمان راهون را از سر خواهد گرفت به شدت تاکید کرد. او گفت
اخی ما روزگی چی بود هم خانه تیار مونا بود نکنیم اخی او چی به مسئلیت ما گاز چخله خواسته سن راشا بردوز کی را پرسیدستان کدام دولت اومده قتی ما مسئلیت کرد که ما گاز زیاد کنم نفت زیاد کنم.
اگرچند گفته می شود تاجیکستان سرمایه کافی برای ادامه ساختمان نیمه تمام راهون ندارد، ولی برخی دیگر تحلیلگران میگویند این اقدام تاجیکستان به منظور جلب توجه شرکت های سرمایه گذاری و شتاب بخشیدن به تصمیم گیری آنها جهت سرمایه گذاری در این طرح است. رئیس شرکت برق تاجیک همچنین گفت که طبق یک قرارداد شرکت های اوکراینی سه چرخه نیروگاه نورک را باید نوسازی کنند و اولین چرخه باید در نیمه ماه ایون وارد شود و در ظرف 6 ماه چرخه کهنه باید با چرخه نو توسط متخصصان اوکراینی عوض شود. چرخه دوم در پایان امسال و چرخه سوم که توسط متخصصان تاجیک نصب خواهد شد در ماه ایونی سال آینده قرار است وارد شود. ولی گفت رئیس شرکت برق تاجیک با وجود تلاش ها تاجیکستان تا امروز 25 اپریل نتوانسته است رجعی تقسیم نیروی برق را لغو کند و مردم کشور را به صورت کلی به برق تأمین نماید. با گفته مسئولین شرکت برق تاجیک علت این وضع دو برابر کمی آب نظر به سال گذشته در رودخانه ها می باشد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد بالا بردن قیمت فروش برق برای اهالی از سوی شرکت برق تاجیک بود.
شنوندگان ارجمند، این گزارش انجام بخش این نشریه مجله بامدادی است.
قبل از ادامه برنامه های بامدادی ما یک پاره ترانه بشنوید.
ما خونه امشب دل بیرونه،